دوره مشاوره سلامتی و پزشکی با موضوع بیماری‌های قلبی برگزار شده در تاریخ دوشنبه 13 دی ماه سال 1400 تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران.
مبحث امروز ما در مورد بیماری های قلبی هست. اما بیماری قلبی خیلی مبحث گسترده و وسیعی هست. اولین چیزی که خیلی به نظر من مهمه که همه در موردش اطلاع داشته باشن بیماری های ایسکمیک قلبه. بعد سندروم متابولیک هست. حالا چون مبحثی جدا از این در هیچ عنوانی جای نداده بودن، من توی مبحث بیماری قلبی یعنی بهتر دیدم که عنوان بشه این سندروم متابولیک. و بعد حالا از بین آریتمی ها، حالا همه خیلی شیوع بالایی ندارن اما به هر حال در موردش صحبت میکنیم، همچنین بیماری های دریچه قلبی و نارسایی قلبی. سعی میکنم به اقتضای وقتمون و درجه اهمیت بیماری جلو بریم که در انتهای فرصت کوتاهی باقی بمونه که اگر سوال یا ابهامی باقی موند حتما پاسخگو باشم. اما میایم سراغ بیماری ایسکمیک قلب. اول میخوایم معنیش کنیم. خود قلب یک عضله قوی قدرتمند قطور داره خون رو به همه اندام و ارگان‌ها میرسونه، وارد عروق میکنه که همه بدن تغذیه بشه. اما تغذیه خود قلب از خون داخلش نیست. خون داخلی قلب فقط میتونه سلول‌های لایه سطحی اندوتلیوم داخل قلب رو خونرسانی و تغذیه بکنه. اما خونرسانی خود عضله قلب بستگی به همین عروق کرونره. عروق کرونر سه تا هستن. در واقع دو تا شاخه اصلی هستن که خود اون شاخه اصلی دوباره شاخه های ازش جدا میشه. یکی شاخه راست هست، شاخه چپ. شاخه چپ خودش یه شاخه سیرکانفلکس داره، یه شاخه چپ نزولی داره. خب تخصصی واردش نمیشیم، فقط میخوام بدونیم که حالا این بیماری ایسکمیک قلب یعنی چی. تو مبحث فشار خون براتون توضیح دادم که روند آتروسکلروز رو، حالا دوباره میخوام براتون خدمتون یه اشاره کوتاهی بکنم. دیواری عروق ما یه لایه داخلی دارن بهش میگن اندوتلیوم. این اندوتلیوم هر زمانی که آسیب ببینه، حالا آسیب قرار نیست یه چیز واضحی باشه، همون فشار خون مزمن یه فشار مضاعفی داره به دیواری عروق وارد میکنه. این آسیب های کوچیک باعث آسیب لایه داخلی عروق میشه، اندوتلیوم عروق. حالا اینا و خود این آسیب باعث تجمع فاکتورهای التهابی، فیبرین، کلسیوم، چیزهایی برای ترمیم این ناحیه آسیب دیده توی عروق میشه. حالا یه پلاک ایجاد میشه. حالا این پلاکه میتونه تجمع کلسیوم، فیبرین، هرچی باشه. این پلاکه میاد راه عروق رو تنگ میکنه. جریان پشت این تنگی خیلی کم میشه، جریان خون عبوری از این تنگی خب کمتر میشه، بنابراین خون کمتری به بافت بعدی میرسه. حالا اگر یک اتفاقی بیفته، مثلا این پلاک پاره بشه یا یه لخته روی این پلاک سوار بشه، جریان کاملا قطع میشه و هیچ خونی به بافت بعدی نمیرسه. بافتی که خونرسانی بهش کم شده دچار ایسکمی شده، یعنی نیاز به اکسیژنش به اندازه کافی برآورده نشده. و اگر کامل جریان مسدود بشه هیچ خونی بهش نمیرسه و تا یه مدت اون بافته میتونه کمبود اکسیژن رو تحمل کنه، بعد از اون دیگه نابود میشه، دیگه از بین میره. به اون میگن نکروز. حالا در مورد بیماری های ایسکمیک قلب میخوایم بگیم اگر یه آتروسکلروزی، یه پلاک آتروسکلروزی داخل عروق کرونر ایجاد بشن، جریان خونی که داره به عضله قلب میرسه خب بعد از اون تنگی کمتر میشه. حالا بسته به این که این تنگی در کدوم یکی از این شریان کورونر و در کجای این عروق این تنگی ایجاد شده باشه و یا انسداد ایجاد شده باشه، علائم بیماری های قلبی متفاوت. حالا میایم انواع بیماری ها رو میگیم کم کم آشنا میشیم. پس یه تجمع غیر طبیعی رسوب های چربی، کلسیم، بافت فیبروزه تو دیواره داخلی شریانه که باعث تنگی شریان میشه. حالا چه عواملی باعث این آتروسکلروز و تنگی و ایجاد پلاک میشه؟ یه سری عوامل خطر غیر قابل تغییرن، دست ما نیستن که اونا رو تعدیل کنیم، اما یه سری عوامل خطر دست ما هست. ما میتونیم با تقلیل این عوامل اون عوامل غیر قابل تغییر رو تحت تاثیر قرار بدیم. هرچی سن بیشتر میشه، این عوامل غیر قابل تغییر یعنی سن، هرچی سن بیشتر میشه روند آتروسکلروز توی تمامی عروق، حالا نه فقط عروق و کرونه، توی تمام عروق ممکنه بیشتر میشه. سابقه فامیلی، هر کس توی خانوادهشون سابقه بیماری قلبی عروق کرونر و ایسکمیک قلبی دارن براش ریس فاکتور محسوب میشه. حالا چه سنی براتون به عنوان سابقه فامیلی محسوب میشه؟ چون از یه سنی به بعد دیگه طبیعی افراد دچار بیماری های عروق کرونر میشن. توی خانوم ها، اگر در فامیلتون توی خانوم ها زیر 45 سال و در آقایون زیر 40 سال اتفاق افتاده که دچار حالا حمله قلبی، سکته قلبی شدن، این یک ریسک فاکتور برای شما محسوب میشه که اون رو جدی بگیرید. نژاد تو نژاد سیاه پوست، فشار خون و بیماری های قلب عروقی بیشتره. توی جنس خانوم ها هم به علت سطح بالای استروژن تا زمانی یائسگی حوادث قلب عروقی توشون بیشتر. اینها دست ما نیست، اما عواملی رو که میتونیم تغییر بدیم چیه؟ فشار خون، کنترل فشار خون خیلی کمک کننده است. دیابت، دخانیات. در مورد دخانیات باید بگم خود نیکوتین موجود در سیگار آسیب مستقیم میزنه به دیواره داخلی اندوتلیوم، باعث تشکیل پلاک آتروسکلروز و تشدید روند آتروسکلروز میشه. افزایش چربی خون خب با تشکیل پلاک چربی توی عروق کمتر میشه. الکل خودش آسیب و التهاب مستقیم به دیواره اندوتلیوم عروق میزنه که هم تحرکی و چاقی و این سبک زندگی اشتباه خودش یه ریس فاکتور جدی هست. تیپ شخصیتی، کسایی که شخصیت استرابی و وسواسی استرسی دارن خب اینا بیشتر در معرض بیماری های قلبی عروقی هستن. و مصرف OCP در خانوم ها بهتره که از داروهای پیشگیری از بارداری استفاده نشه، چون سطح استروژن بالایی دارن، انعقاد پذیری خون بالا میره و بهتره که از داروهای با سطح کمتر استروژن استفاده کنن و استفاده از داروهای اورژانسی ضد بارداری خطر حوادث قلبی عروقی رو هم افزایش میده. اما بیماری های عروق و کرونر دسته‌بندی مختلفی دارن، ولی چیزی رو که برای شما میخوام توضیح بدم که برای شما مفید باشه، یکیش آنژین صدری هست. حالا آنژین صدری ممکنه پایدار باشه، ممکنه ناپایدار باشه. افتراق اینها برای شما کمک کننده نیست، به عهده پزشکه. اما خصوصیات درد قلبی، آنژین قلبی رو بدونید برای شما کمک کننده است. اما این آنژین صدری رو کلن چی تعریف میکنیم؟ ناراحتی، حالا ناراحتی رو میگم چون ممکنه قطعا احساس درد رو بیان نکنم. درد قفسه سینه بدون آسیب به نکروز عضله قلب. چون بهتون گفتم وقتی که عروق کرونر کامل بسته بشه، هنوز تا یه مدت اون بافت قلب میتونه نیازهاشو برآورده کنه. اگر مدت طولانی کامل جریان خون قطع بشه، آسیب جبران ناپذیر و از بین رفتن عضله قلب هست که میگن نکروز. اگر هنوز نکروز اتفاق نیفتاده، یعنی فقط یه تنگی هست که خونرسانی رو کم میکنه، اون موقع تعریفش آنژین ثدییه. در غیر این صورت که سکت است، در واقع آنفاکتوس قلب. اما الان داریم در مورد آنژین صدری صحبت میکنیم. توی آنژین صدری بسته به این که این تنگی و پلاک آتروسکلروز در کدوم شریان کرونر و در چه سطحی از شریان کرونر و به چه مقدار تنگی ایجاد شده باشه، علائم ممکن متفاوت باشه. اما چیزهایی که مشترکه و میتونیم بیانشون کنیم اینها هستن. درد قفسه سینه رو بیان میکنن که باید توصیف کنیم. توصیف این درد قلبی به چه صورته؟ کیفیت درد قلبی یه درد بسیار فشارنده، سنگین، خورد کننده، له کننده، احساس درد شدیدی که قابل تحمل نباشه. این درد درد قلبیه. پس درد تیر کشنده، تیر میکشه میره، یه نقطه ای میسوزه، یه سکه زیرش مرمور میشه، اینا درد قلبی نیستن. اما شدت چطوره؟ شدت باز بر اساس درجه تنگی عروق کرونر شدتش میتونه خفیف، متوسط و شدید باشه. مدت زمان این آنژین صدری معمولاً یه درد پایدار، یه درد تیر کشنده گذرای لحظه این نیست. 2 دقیقه تا 15 دقیقه طول میکشه. بیشتر از این طول بکشه میریم به سمت شک، بیشتر میکنیم به سمت آنفاکتوس، در واقع سکته قلبی. تو مرحله آنژین صدری قلب یه مقدار نیاز داره خون رسانی از طریق عروق کرونر بهش برسه برای کاری که داره میکنه، برای این پمپاژی که داره میکنه. اما این خونه نمیتونه نیاز قلب رو برطرف کنه. اون موقع است که علائم کم کم داره شروع میشه. محل درد کجاست؟ مرکز قفسه سینه تا پشت جناب، میگن تا پشت بین دوتا کتف و روی جناب ممکن این درد محل اصلی درد. اما انتشارش میتونه به شونه چپ، بازوی چپ، گردن، فک فوقانی، قسمت قدامی قفسه سینه و بالای شکم هم باشه. با یه چیزی این درد قلبی بدتر میشه وقتی که شما فعالیت کنین، در معرض هوای سرد قرار بگیرین، غذای سنگین استفاده کنین، یا تو شرایط استرس این درد بدتر میشه. اما با استراحت، مصرف اکسیژن و قرص زیرزبونی نیتروگلیسرین این درد بهتر میشه. پس این درد تا اینجا شد توصیف درد آنژین صدری. هنوز سکته رخ نداده، ولی درد درد قلبیه. این هم جز اورژانس های قلبی هست. یعنی شما این درد رو ممکن با مصرف نیتروگلیسرین بهتر بشه، اما باید حتما به اورژانس مراجعه کنین و حالا روندی که تو اورژانس طی میشه رو طی کنین. اما آنژین ناپایدار، چه گفتم حالا آنژین صدری ممکنه پایدار باشه، ممکنه ناپایدار باشه. تا اینجا پایدارش رو توضیح دادیم. ناپایدارم تقریبا همین خصوصیات رو داره، اما درد پیشرونده و فزاینده است و حتی ممکنه با استراحت، اکسیژن گذاشتن، مصرف نیتروگلیسرین درد بهتر نشه. خب این اورژانسی تر هست این شرایط. اما توی سالمندان تظاهرات تیپیک دیده نمیشه. سالمندان به علت تحریک سمپاتیک ممکنه غش کنن، سنکوب داشته باشن، احساس تنگی نفس داشته باشن، احساس تپش قلب داشته باشن، دردشون ممکنه توی هر دوتا بازو تیر بکشه و حتی تو ناحیه شکم درد گسترش پیدا بکنن. اصلا ممکنه درد قفسه سینه رو بیان نکنن، ممکنه درد شکم رو بیان کنن. و یکی از چیزایی که خیلی مهمه تهوع استفراغ و تعریق سرد هست که توی افراد سالمند خیلی کمک میکنه و موقع باید فوراً به اورژانس مراجعه کنن، معاینه بشن و نوار قلب بگیرن.
دیو
اما درمان
آره مایت نیست دیو.
اگه ممکنه صدای بلنگوتون رو قطع کنید تا کلاس یکم سریع‌تر پیش بره. اما درمان این بیماری های ایسکمیک قلبی به این صورت هست که بر دو پایه است: کاهش نیاز به اکسیژن قلب و افزایش عرضه اکسیژن. اما چی کار کنیم؟ کاهش نیاز، این کارهایی که ما میتونیم بکنیم چیه؟ اینکه اولین، اگر این درد برای شما اتفاق افتاد، آنژین صدری اتفاق افتاد، اولین کاری که میکنید به خودتون، یعنی یک کمک به خودتون میرسونیم، به یکی زنگ میزنیم و به اورژانس هم تماس میگیریم. حتما یکی کنارتون باشه، خودتون هیچ فعالیتی نداشته باشید، دراز بکشید، یکم زیر سرتون بالا باشه، نفس عمیق میکشید، هر از گاهی اگر احساس سرگیجه و ضعف و سبکی سر کردید شروع کنید به سرفه زدن، نفس عمیق میکشید. اگر اکسیژن تو منزل دارید اکسیژن استفاده میکنید. خونسردی خودتون رو حفظ کنید که استرس بدترین چیزه، چون ضربان قلبتون به اندازه کافی بالا، درک سمپاتیک بالا هست، استرس اونو بیشتر نکن. پس کارهایی که شما میتونید بکنید اینه. کار دیگه ای که میتونید بکنید یه قرص زیرزبونی نیتروگلیسین. معمولا به افراد بالای 60 سال یا به افرادی که سابقه بیماری قلبی عروقی دارن میگن همیشه تو خونه داشته باشن. یا کسایی که سابقه کریز فشار خون دارن یا فشار خون مقاوم به درمان داشتن یا به صورت یا مزمن فشار خون دارن، همیشه نیتروگلیسیرین تو خونه باید داشته باشن. حالا یه قرص نیتروگلیسیرین رو زیر زبانشون بذارن و هر 5 دقیقه تا رفع علائم میتونن اون رو تکرار کنن. حالا معمولا که دیگه اورژانس کمتر از 15 دقیقه به شما میرسه. اما توی خیلی مواقع شما نباید قرص زیرزبونی بذاریم و گذاشتن قرص زیرزبونی شرایط رو به مراتب بدتر میکنه. اون چه زمانیه؟ حتما وقتی دچار درد قلبی هستین، اول اون همراهی که صدا زدین به شما کمک کنه باید فشار خون شما رو بگیره. فشار خون اگر زیر 9 باشه، فشار ماکسیموم زیر 9 باشه، در واقع سکته قلبی سمت راست اتفاق افتاده و فشار شما به شدت افت میکنه و مصرف نیتروگلیسیرین این رو بدتر میکنه به حدی که شما ممکنه، یعنی فرد مصدوم ممکنه وارد کما بشه. بنابراین قبل از مصرف نیتروگلیسیرین حتما باید فشار چک بشه. اگر فشار زیر 9 باشه نباید نیتروگلیسیرین رو استفاده کنن. حالا ممکنه به علت سکته سمت راست قلب فشار خون کمتر از 9 شده یا به علت نارسایی. اگر بیمار خصوصا تو سالمندان گفتیم تظاهرشون به صورت غش کردن و سنکوپ هست، تو این مواقع شما با مریضی مواجه شدین که میبینید هوشیاریش پایینه، احتمال بدین که ضربه‌ای به سرش وارد شده، اصلاً نباید هیچ قرص زیرزبونی براش بذارید. و نکته دیگه اگر این که شما میتونید هر 5 تا 10 دقیقه قرص زیرزبونی رو تکرار کنید تا 3 دوز. بیشتر از اون جایز نیست، چون دیگه اثرگذاری نداره برای شما. و خود قرص نیتروگلیسیرین هم ممکنه سری عوارض داشته باشه، از جمله سردرد. شایع‌ترین عارضه قرص زیرزبونی و حتی تزریق نیتروگلیسیرین تو اورژانس سردرد و بعد افت فشاره و به دنبال اون به علت تحریک سمپاتیک جبرانی سمپاتیک تحریک میشه، گل گرفتگی اتفاق میفته و ممکنه یه تپش قلب پیدا کنین که اونو به صورت نامنظمی ریتم قلب یا کوبش قلبی شما اون رو احساس کنین. اینا جز عوارض نیتروگلیسرین هم میتونن باشن. اما سکته قلبی چیه؟ اگر جریان خون عروق کرونر کامل قطع بشه و خون رسانی اون عضله قلب به دلیل اون کاهش شدید و قطع ناگهانی جریان خون ناشی از انسداد شریان کرونر دچار آسیب بشه و نکروز بشه، یعنی از بین بره، به این فرآیند میگن سکته قلبی، انفاکتوس قلبی. اما میگن که بیشتر از ربع ساعت 20 تا 30 دقیقه باید این روند ادامه پیدا کنه. اگر زیر نیم ساعت، برای همین میگن که فردی که دچار علائم قلبی شده سریع به اورژانس تماس بگیر، مگر اینکه شما همسایه بیمارستان باشین بخواید خودتون بیمارتون رو بدون اینکه بیمار حرکتی داشته باشه برسونینش به بیمارستان. در غیر این صورت حتما اورژانس میاد و بیمار شما رو به بیمارستان منتقل میکنه تا ضمن انتقال به بیمارستان دارو درمانی برای شروع بشه. اگر دارو درمانی زیر 20 تا 30 دقیقه برای بیمار شروع بشه و جریان خون اون رگ گرفته شده برقرار بشه، آسیب دائمی ایجاد نمیشه و عوارض جبران پذیره. اما انفاکتوس قلبی دردش مثل آنژین پایدار و ناپایدار، ممکن همون خصوصیات همون درد قلبی رو دارن، ممکنه با گذاشتن نیتروگلیسرین درد بهتر نشه، همون خصوصیتی که در مورد آنژین ناپایدار گفتم خدمت. اما توی افراد دیابتی، توی کسای سالمندان و معتادان، این افراد اصلا ممکنه درد رو احساس نکنن. بعد خصوصا دیابتی ها به علت نوروپاتی که دارن و اختلال در سیستم اتونوم ممکنه اصلا حتی تپش قلب و تحریک سیمپاتیک رو هم بیان نکنن. اما تحریک سر، تهوع و استفراغ یه علامت کمک کننده است. حتما در صورت مشاهده علائم غیر طبیعی، گفتم تحریق سر، تهوع، استفراغ، تو افراد دیابتی سریعا باید حتما به اورژانس برسونیمش. اما سالمندان هم که گفتم ممکن اصلا درد رو احساس نکنن و معتادین که اصلا تحریک سمپاتیک هم ممکنه براشون رخ نده، فقط علائم تهوع و استفراغ داشته باشن، درد رو احساس نمی کنن. اما خصوصا توی معتادان و سالمندان ممکنه این افراد علائم تنگی نفس، احساس سبکی سر، ضعف، بیحالی رو داشته باشن و بعد توی دیابتی ها خصوصا تحریق سر، تهوع و استفراغ. اما برای این میگم که سکته قلبی داریم علائمش رو میگیم، تأکید میکنیم، چند باره تکرار میکنیم که اهمیتش درک بشه، چون عوارضش عوارض جبران ناپذیری. آسیب های دریچه‌ای ممکنه اتفاق بیفته، نارسایی قلبی به حدی که فرد دچار شوک بشه و به دنبال اون دچار نارسایی کلیه، ادم ریه و حتی خونریزی ها و امبولی ریه بشه. درمان تو سکته قلبی حتما حتما سی سی او هست و خیلی تعجب برانگیزه که برخی افراد با وجود این علائمی که براشون اتفاق میفته باز ما مقاومت میکنن برای رفتن به سی سی او. اما درمان اختصاصی سکته قلبی و بیماری های قلبی توی اورژانس توسط پزشک و متخصص قلب انجام میشه. کارهایی که شما در صورت بروز این علائم میتونید بکنید خدمتون گفتم: استراحت و بی‌تحرکی کامل مصرف نیتروگلیسرین زیر زبونی، نفس عمیق، اگر احساس تپش قلب و نامنظمی ریتم قلبی، احساس سبکی سر کردین که یعنی شروع یک آریتمی هست، تنها کاری که خودتون میتونید انجام بدین تا رسیدن اورژانس، سرفه محکم سرفه بزنید و نفس عمیق بکشید. این کارهایی که خودتون میتونید انجام بدین. اما یه سری نکات هست میخواستم خدمتون عرض کنم. اینکه سکته قلبی بهبودیش خیلی زود شروع میشه، اما دوران نقاهتش طولانی هست و حتی تا 3 ماه طول میکشه. بنابراین رعایت یه سری نکات و مراقبت ها بعد از پیدایش بیماری قلبی خیلی اهمیت داره. پس اگر کسی دچار علائم قلبی شد و تشخیص سکته براش گذاشتن، داخل بیمارستان بستری بود، CCU بستری بود، حالا اون مراتب طی شد، موقع ترخیص، بعد بدونن که فعالیت باید حداقل باشه در حد حالا معمولا از روز 5 به بعد، بسته به شرایط افراد، بستگی به اینکه چقدر به درمان پاسخ دادن، بستگی به اینکه چه عوارضی ناشی از سکته براشون ایجاد شده، حالا درمان های متفاوت میذارن و طول مدت بستریشون ممکن متفاوت باشه. اما حالا توصیه هایی که بعد از ترخیص براشون میگن اینه که معمولا تو هفته اول فعالیتشون در حد کار منزله، توی منزل فعالیت های شخصیشون انجام میدن. از هفته دوم بعد از ترخیصشون پیاده روی روزانه رو باید شروع بکنن و هر هفته 5 دقیقه اضافه میکنن به پیاده روی روزانه تا زمانی که دچار علائم نشن پیاده رویشون رو ادامه میدن. و همجور که گفتم تا 12 هفته دیگه فعالیت جسمانیشون تقریبا به حد قابل قبول میرسه، در حدی که حدود 3 کیلومتر رو یه فرد میتونه در عرض 1 ساعت طی کنه. اما این افراد هرگز نباید یه فعالیت شدید کوتاه مدت داشته باشن و فعالیت ورزشی هم بلافاصله بعد از غذا نباید داشته باشن. حداقل فاصله زمانی که باید غذا خوردن تا فعالیت ورزشیشون داشته باشه 2 ساعت هست. ورزش هایی که سنگین هستن و باید زور بزنن، مثل وزن برداری، کشتی، نمیتونن انجام بدن و معمولا میگن ورزش هایی که باید همش زور بزنن، مقاومتی هستن، نمیتونن انجام بدن، ولی ورزش های مثل پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری رو میتونن انجام بدن. مواجهه حین فعالیتشون مواجهه با هوای خیلی سرد و گرم نباید داشته باشن و توی کسایی که حالا توی جاهای خیلی شرجی زندگی میکنن هم درجه رطوبت رو باید چک کنن، در صورت غیر طبیعی بودن، یعنی که خیلی بالا باشه درجه رطوبت، چون سطح اکسیژن هوای تنفسیشون میفته پایین، بهتره که تو اون هوا فعالیت شدید نداشته باشن. معمولا هم 85% افراد حتی در صورت بروز سکته قلبی هم به کار قبلیشون و فعالیت قبلیشون برمیگردن، مگر اینکه دچار یه عارضه جدی شده باشن که نتونن فعالیت قبلشون رو داشته باشن. اما در مورد رانندگی، در صورتی که حالا بلا فاصله بعد از ترخیص نمیتونن رانندگی کنن، معمولا میگن تا 1 ماه صبر کنن رانندگی نداشته باشن. اگر حین رانندگی خیلی استرس بهشون وارد میشه، عصبی میشن و براشون خسته کننده است، رانندگی رو انجام ندن. اگر برای مسافرت کردن دارن رانندگی میکنن، این افراد باید بیشتر از 1 ساعت رانندگی نکنن. هر 1 ساعت باید چند دقیقه توقف کنن و قدم بزنن، فعالیت داشته باشن دوباره. و برای خیلی از افراد داروهای آرام بخش بعد از ترخیص تا مدت ها تجویز میشه و اگر داروی آرام بخش و خواب آور استفاده میکنن رانندگی رو بهتر انجام ندن. در مورد فعالیت جنسی میگن که بعد از هفته هشتم و ششم تا هشتم معمولا میتونن به فعالیت جنسی داشته باشن، اما بهتره که بلافاصله بعد از غذا خوردن نباشه و قبل از اون استراحت کافی داشته باشن. و نکته ای هم که وجود داره، اگر یه فردی بتونه دو طبقه پله رو بدون تنگی نفس و بروز علائم بالا و پایین بره یا 1 کیلومتر راه رو بتونه بدون بروز هیچ علائم رو با سرعت متوسط راه بره، پس حین انجام فعالیت جنسی هم براش مشکلی به وجود نمیاد. اما در مورد حمام کردن، همه بیماران قلبی عروقی، چه کسانی اونایی که آنژین ناپایدار پایدار داشتن و چه کسانی که سکته قلبی داشتن، بهتره که توی حمام اولا که اطلاع بدین که دارین حمام میرین که کسی بدونه، اگر طول کشید متوجه بشه ممکن اتفاقی بر شما افتاده باشه، بهتره که یه نفر کنارتون باشه، حمام طولش بیشتر از 20 دقیقه نباشه و از آب ولرم استفاده بشه. آب خیلی سرد و آب خیلی گرم هر دو ضرر داره. آب خیلی سرد باعث تحریک سمپاتیک و افزایش کار قلب میشه، آب گرم ضعف و سرگیجه و شوک ایجاد میکنه. یه آب ولرم با مدت کوتاه استحمام کنید و حین استحمام کردن هم نباید خیلی طولانی بیستید و یه چهارپایه داشته باشید توی همون نشسته استحمام کنید. در مورد تغذیه هم که تمام بیماران قلبی عروقی و فشار خونی باید رژیم کم نمک، کم چربی و کم کالری رو داشته باشن. اگر فردی چاق هست، حالا اینا رو بیشتر توی سندروم متابولیک توضیح میدم، باید حتما روند کاهش وزن داشته باشه، ولو نیم کیلو گرمی کم کنه، ولی باید روند کاهش وزن رو پی بگیره. وعده غذاییشون نباید سنگین و حجیم باشه، وعده غذایی باید با حجم کم و تعداد زیاد، 4 وعده 5 وعده غذایی اصلی داشته باشن ولی حجمش کم باشه. و نکته هم که هست، بعد از غذا خوردن فعالیت نباید داشته باشن، فعالیت شدید معمولا میگن استراحت کنن، چون اکثر جریان خون به سمت دستگاه گوارش کشیده شده و ما نباید کارکرد قلب رو افزایش بدیم که جریان خون کافی به قلب نرسه و علائم ایجاد بشه. توی مصرف مواد غذایی، مصرف ویتامین C و ویتامین E بسیار کمک کننده است، به علت خاصیت آنتی اکسیدانی که دارن، از التهاب اندوتلیوم و بروز روند آتروسکلروز جلوگیری میکنن. خب ویتامین سی هم که انواع مرکبات، لیمو، ترش، سویا، آناناس، کیوی، گوجه، تره، شاهی، کلم، کاهو و ویتامین ای تو انواع حبوبات، مغزیجات مثل گردو، پسته، فندق، زیتون، جگر، سبزیجات سبز مثل شاهی، کلم سبز، سفیده تخم، روغن کنجه، جوانه گندم، اینها سرشار از ویتامین ای هست. ویتامین ای به ویتامین محلول در چربی هست و بهتره که اگر به صورت مکمل داره استفاده میشه، پیلای ویتامین دی دارین استفاده میکنین، بهتر این که بعد از یه وعده غذای اصلی مثل نهار مصرف بشه. اما نکات دیگه که میخواستم بگم اینه که مصرف چربی های اشباع مثل کره، تخم مرغ، در واقع زرده تخم مرغ بهتره که به حداقل برسه. مصرف گوشت قرمز به علت بیشتر داشتن اسید چرب ترانس بهتره به حداقل برسه و جایگزین بشه با گوشت ماهی و مرغ. و غذاهای خیلی داغ، خیلی سرد و با حجم خیلی زیاد و وعده های سنگین و دیر هضم رو بهتر استفاده نکنن و نوشیدنی های الکلی و کافئین دار، قهوه، کاکائو، چای، هایپ، نوشابه سیاه بهتر استفاده نشه، چون ریت قلبی رو، تعداد ضربان در دقیقه رو بالا میبره و این کارکرد قلب رو افزایش میده. اگر اینا، حال خیلی از این نکات تغذیه‌ای رو تو مبحث فشار خون گفتم، مگر گفتم شاید کسی حضور نداشته بخواد بدونه، بعضی رو تکرار میکنم. اگر بیمار فشار خونی، مصرف غذاهای آماده، سوسیس، کارباس، کنسروی، جات به علت اینکه نیترات دارن ممنوع هست، خصوصا غذاهای آماده سرخ کردنی مثل سیب زمینی های آماده سرخ کردن، ناگت ها، اینها نیترات خیلی بالایی دارن، بهتر که استفاده نشه. سبزیجات بهتره به صورت تازه استفاده بشه، نه فریزری. و دخانیات توضیح دادم، دخانیات، الکل، قلیان، اینا همه باعث آسیب عروقی و روند آتروسکلروز میشه. خب یه سوالی رو که معمولا میپرسن، من یعنی برام پیش اومده که ازم پرسیدن، که میگن دکتر قلب به ما توصیه کرده که تریاک استفاده کنیم. برای کسایی که سیگاری هستن، نیکوتین موجود در سیگار باعث تحریک سمپاتیک میشه، ضربان قلب رو بالا میبره، غیر از اینکه حالا خود اون مواد شیمیاییش باعث چه ضررایی میشه، التهاب عروقی میده، اینا نه، خود نیکوتین باعث تحریک سمپاتیک میشه و این کارکرد قلب رو بالا میبره. پزشک قلب ترجیح میده شما از مواد مخدر تریاک استفاده کنید که سرکوب سمپاتیک داره که کارکرد قلب رو کم میکنه، تا اینکه سیگار استفاده کنید و نیکوتین استفاده کنید، یعنی هر دوی اینها مضره برای ریه و قلب شما. قلب شما باید یک اکسیژن کافی رو بگیره. حالا این اکسیژن کافی رو اگر ریه شما هم کارکرد مناسبی نداشته باشه، باعث آسیب قلب و در نهایت نارسایی قلبی خواهد شد. پس شما باید هم ریه رو حفظ کنید، هم قلب رو حفظ کنید. اما کسایی که خیلی مسنن، سالهاست دارن مواد مخدر و سیگار استفاده میکنن، پزشک قلب تأکید اکید به عدم مصرف سیگار و میکنه و حالا میگه اگر شما نمیتونید جفتشون رو ترک کنید، بهتره که حالا تریاک استفاده کنید، مخدر استفاده کنید تا نیکوتین استفاده کنید. در مورد داروها، یه سری داروها تجویز میشه برای بیمار، باید این داروها منظم و دقیق سر ساعت استفاده بشن. حتی اگر دارویی رو شما متوجه شدید که یه سری عارضه داره برای شما، فکر میکنید با خوردن این دارو دچار یه عارضه شدید، خودسرانه به صورت ناگهانی قطع نکنید، حتما به پزشکتون مراجعه کنید. شاید تداخل با یه داروی دیگه یا چیز دیگه بوده این عارضه رو افتاده. میتونم با تعویض دارو بدون اینکه عارضه جدیدی یا اتفاق جدیدی براتون بیفته، این عارضه دارویی رو برطرف کنه. پس قطع دارو به هیچ عنوان، مصرف دارو برای کسی دیگه ای که علائم شبیه شما داره اونم به هیچ عنوان. اگر دارویی رو باید چند نوبت در روز مصرف کنید، اگر یه دوزی رو فراموش کردید، دوز بعدی رو دو برابر نکنید هرگز. این دارو به این دلیل در چند نوبت تجویز میشه که نیمه عمر متفاوتی داره و نیست که دوز مشخصی رو میخواییم به بدن شما برسونیم. این نیمه عمری داره، وقتی که نیمه عمرش تموم بشه اثرش کم میشه. اما شما میایین دوز بعدی رو دو برابر کنین، یک اثر مضاعفی رو داریم به بدنتون وارد میکنیم و این آسیب زننده است. پس این کار اشتباه اصلا انجام نشه. اگر داروتون رو فراموش میکنید، به کسی بگید که یادآوری کنه، یه یادداشت کنید، دارو سر ساعت به موقع همیشه استفاده بشه. اما برای بیماران قلبی عروقی حتما باید داروی ملین استفاده کنن اگر دچار، خصوصا تو هفته های اولی که حرکتشون به حداقل هست، حتی توی سی سی او براشون باید حتما تجویز بشه ملین، چون که هیچ حرکتی ندارن، کاملا بی حرکت باید بمونن، حتی اجازه نشستن لبه تخت هم ندارن توی 48 ساعت اولی، چون کاملا بی حرکتن یبوست براشون اتفاق میفته، باید حتما از ملین استفاده کنن. هر موقع دچار یبوست شدن اگر دارو بهشون جواب نمیده باید مراجعه کنن و دارو استفاده کنن، چون زور زدن مزمن روی کار کرده قلبشون اثرگذار هست و یه استقامت و یه مقاومتی در افراد دیده میشه در مصرف داروهای آرام بخش و ضد افسردگی که بعد از بیماری برای بیماران قلبی عروقی بعد از ترخیصشون از سی سی یو و بیمارستان تجویز میشه. این دارو رو همیشه آدم استفاده میکنه که کمیت و کیفیت زندگیش رو بهبود ببخشه. پس با خوردن دارو احساس ناامیدی نکنید، احساس بدی نکنید که حالا من چرا باید داروی ضد افسردگی یا داروی آرام بخش استفاده کنم. این دارو برای شما واجبه، این دارو رو چون داروی قلبی نیست خودسرانه قطع نکنید. داروهای آرام بخش معمولا روی سیستم عصبی سمپاتیک و اتونوم کار کرده. در مورد نیتروگلیسرین باید یه سری نکاتی رو بگم. گفتم کسایی که فشار خون مزمن دارن، سابقه کریز فشار خون دارن، دیابتی ها و افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن یا سابقه شو در خانواده دارن، سابقه فامیلی رو براتون ذکر کردم، تو این افراد باید حتما نیتروگلیسرین تو خونه داشته باشن. اما باید بدونیم که نیتروگلیسرین باید به چه صورت استفاده بشه، چجوری باید نگهداری بشه. نیتروگلیسرین رو در صورتی که علائم براتون ایجاد شد یا فشارتون ناگهانی به شدت بالا رفت، علائم خطر که توی قسمت فشارخون گفتم نداشتین و خواستید استفاده کنید، این قرص زیر زبانی استفاده میشه. حالا بر قدیما میگفتن یه سوراخ توش بکنیم بعد بذارین زیر زبان، هیچ فرقی نمیکنه. زیر زبون یه بافت پر عروقه که این نیتروگلیسرین به راحتی از ایبار عروق جذب میشه و اثرات عروقیش سریعتر ایجاد میشه. اون رو نباید ببلعید و نباید بجوید. هیچ کدوم از اینا باعث سریعتر شدن عمل کردش نمیشه. فقط به صورت زیر زبانی خیلی ساده راحت استفاده کنید. یه سردرد خفیف بعد از استفاده از نیتروگلیسرین چیز طبیعیه که با مصرف مسکن ها برطرف میشه. نیتروگلیسرین رو توضیح دادم، هر 5 دقیقه میتونید استفاده کنید تا 3 نوبت، بیشتر از اون فایده ای نداره، بیشتر از اون رو استفاده نکنید، فقط عوارضش رو دارید میبینید، یعنی سردرد رو دارید میبینید و گیجی رو، وگرنه دیگه روی اون اتفاقی که میخواد برای شما بیاره، یعنی عروق رو میخواد گشاد کنه که گنده سانی رو کنه، اون اثر رو دیگه نداره. اما نگهداریش چجوریه؟ بسته های قرص نیتروگلیسرین رو دیده باشید، اینها یک لایه سفید رنگ روشونه، شفاف نیست، چون با حرارت و نور بی اثر میشه. اگر میخواین همیشه همراهتون یه نیتروگلیسرین داشته باشید، یا یه دونش رو با خود روکشش بچینید همراهتون داشته باشید، یا توی قوطی تیر رنگ نگهداری کنید همراهتون داشته باشید، نه اینکه اونو در بیارید از بستش، چون دیگه با این نور و حرارت اثرش رو از دست میده. به همین دلیلم هست که میگن هر 6 ماه یک بار اون قرص نیتروگلیسرینتون رو بیرون بریزید و جدید تهیه کنید. اما در مورد چکاپ چجوریه؟ چکاپ تو بیماران قلبی عروقی میگن که باید هر روز روزانه وزن و فشار خونشون رو چک کنن. وزن و فشار خون بهترین زمان برای چک کردنش صبح، ناشتا، بعد از اجابت مزاج و دفع ادرار که مثانه و روده خالی باشه، با ذکر تمام شرایطی که گفتم برای اندازه گیری فشار خون. فشارتون رو چک میکنید، یادداشت میکنید، وزنتون رو هم باید چک کنید و یادداشت کنید. اگر افزایش وزنی وجود داشت، یعنی اینکه یا روند یا چاق دارین میشین که باید رژیم کاهش وزن رو پیش بگیرید، یا اینکه عملکرد قلبی کاهش پیدا کرده و فرد به علت نارسایی قلبی داره دچار ادم میشه، اون موقع احساس ورم توی پاها و افزایش سایز ساق پا دیده میشه. حتی کفشاشون میگن داره کم کم برامون تنگ میشه. اینا یه سری علائم هستی که باید بدونن این علائم اتفاق افتاد ضمن افزایش وزن، باید به پزشک مراجعه کنن. اما فردی که دچار کاهش و فردی که دچار بیماری قلبی عروقیه و ترخیص شده، بعد از ترخیصش گفتم هر دو هفته مراجعه میکنه تا یک ماه، بعد از اون هر ماه مراجعه میکنه تا سه ماه، بعد از اون هر سه ماه مراجعه میکنه تا آخر اون باید هر سه ماه مراجعه بکنه. توی مراجعهش ممکنه سال یه بار نیاز به تست ورزش داشته باشه، گاهن اکوگرافی، اکوکاردیوگرافی و نوار قلب ممکنه طی مراجعه ها براشون انجام بشه، بسته به علائم بیمار و سابقه بیمار. و اگر فردی دچار علائم نارسایی قلبی شده باشه، عکس از قفسه سینه ممکنه بگیرن، آزمایشات قند و خون و چربی و اورو و اینها رو معمولاً از هر 6 ماه یک بار، یعنی 2 بار در سال باید بیماران قلبی عروقی انجام بدن. عواملی که بیمار رو در معرض حمله قلبی مجدد قرار میده، یکیش همین روند افزایش وزن و چاقی هست. مهمترینش اینه. ورزش نکردن، بالا نبردن سطح فعالیت فیزیکی خطرناکه. کلسترول بالا، قند خون بالا، فشار خون بالا، سیگار، الکل و استرس هست. پس برای یک قلب سالم، کاهش وزن، سبک زندگی سالم، غذای مفید، کاهش کلسترول، ورزش و قطع مصرف سیگار مفید هست. من همینجا میخوام بیماری های ایسکمیک قلب عروقی رو تموم کنم، با هم بریم سندروم متابولیک رو بگم. من سندروم متابولیک رو ادامه میدم، فکر میکنم زمان خیلی کم بشه، فقط 2 تا آریتمی رو میخوام براتون توضیح بدم چون ممکنه شایع باشه، و بقیهش رو ترجیح میدم اگر میام میبینم اگر کسی سوالی داره سوالاتتون رو بپرسین. چون ببینید درگیری دریچه قلبی و آریتمی ها کاملا تخصصیه و غیر از 2 تا که میگم یه درمان سرپایی ممکنه داشته باشه، اونم بازم اختصاصیه، درمان عمومی نداره که بتونم براتون خیلی توضیح بدم. اما اگه مایل باشید که اونها رو هم توضیح بدم، ادامه میدیم توضیح میدیم، در غیر صورت سوالات رو جواب میدیم. سندروم متابولیک رو میخوام سریع براتون بگم. سندروم متابولیک توی عصر جدید به شدت مورد توجه قرار گرفته، چون تقریبا از هر 3 نفر یه نفر داره مبتلا به سندروم متابولیک هست. یک سندروم متابولیک یک بیماری نیست، یه شرایطیه که فرد، یه مجموعه ای از اتفاقات میفته که فرد رو مستعد دیابت، بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی مغزی میکنه. و این سندروم متابولیک مجموعی از عوارض متابولیک چاقی هست. علل‌های زمینه‌ایش که گفتم چاق بودن و اضافه وزن، عدم فعالیت جسمانی و داشتن مقاومت به انسولین که درجه ابتدایی دیابت هست، و در نهایت عوامل ژنتیکی. اما چجوری تشخیصش میدن؟ اگر 3 تا یا بیشتر از عوامل زیر توی یه فرد وجود داشته باشه، این فرد دچار سندروم متابولیکه. باید خیلی جدی بگیره تمام بیماریاشو، چون به شدت مستعد بیماری های قلبی عروقی و سکته و دیابت هست. اما تشخیص به چه صورت؟ چاقی شکمی. چاقی شکمی یا چاقی مرکزی رو به این صورت تعریف میکنن. اگر دور کمر باید متر از روی ناف رد بشه، بیشتر از 102 سانتی متر توی مردا و بیشتر از 88 سانتی متر توی زنان باشه، تعریف این فرد توی این تعریف قرار میگیره. تریگلیسیرید ناشتای خون از 150 بالاتر باشه یا فردی باشه که به علت چربی خون بالا داره دارو مصرف میکنه. HDL یا همون کلسترول خون خوب توی یک مرد کمتر از 40 باشه، توی زن کمتر از 50 باشه، یا به علت HDL پایین داره فرد دارو مصرف میکنه، یا فرد فشار خون بالای 13 روی 8.5 داشته باشه، یا داره به علت فشار خون بالا دارو مصرف میکنه. قند خونش بالاتر از قند خون ناشتا بالاتر از 110 باشه یا دارویی برای پایین آوردن قند خون داره استفاده میکنه. در این حالت هر کس 3 تا از این موارد داشته باشه جز این سندروم هست. پس علائمش به چه صورته؟ دور کمرش زیاد، علائم دیابت و مقاومت به انسولین داره. یکی از علائم مقاومت به انسولین متفاوته، مثلا پوست پرتقالی شدن ساق پا یا تیره بودن پشت گردن زیر بغل کشالی ران که بهش میگن آکانتوزیس نیگریکنس، یا فرد یه سری زائده های گوشتی ریز روی گردن روی قسمت های چیندار بدنش میزنه، زیگیل نیستن، یه بیماری ویروسی یا عفونی نیست. اینها یه بافت گوشتی اضافه هست، بهشون اسکین تگ میگن، تو افراد توی افرادی که مقاومت به انسولین دارن دیده میشه. و علائم قلب عروقی، یعنی فرد با انجام دیگه فعالیت سنگی ممکن دچار علائم و درد قلبی بشه، دچار تنگی نفس بشه. اما ریس فاکتورها چیا هستن؟ سن چون هرچی بیشتر میشه حوادث قلبی عروقی بیشتر میشه، HDL پایین میاد، کلسترول بالا میره، کلسترول بد بالا میره، چربی خون بالا میره، دیابت تو افراد هرچی سن بیشتر میشه بیشتر میشه. پس سن، نژاد تو نژاد سیاه‌پوست بیشتره، چاقی یک ریس فاکتور خیلی جدی است، یعنی در واقع میگن شروع کننده همه این عوامل چاقی هست و بعد دیابت و سایر بیماری ها. از عوامل مستعد کننده کبد چرب، تخمدان پولیکیستیک هست و آپنه خواب. تو مبحث بیماری های تنفس یکی از دوستان پرسیدن که در مورد وقفه‌های تنفسی صحبت میکنید یا خیر، که گفتم تو مبحث سندروم متابولیک هست. این بیماری آپنه تنفسی به دو صورت ممکنه اتفاق بیفته، تو افراد لاغر یا تو افراد چاق. ممکنه در یعنی مرکزی باشه، در سر اختلال سیستم عصبی باشه. معمولا کسایی هستن که حوادث عصبی برشون اتفاق افتاده، یه سکته مغزی داشتن، یه اتفاقات برشون افتاده، یا نه فرد یا غیر عصبیه مربوط به، معمولا این اونهایی که عصبی نیستن منشأ عصبی ندارن توی کسایی دیده میشن که خیلی چاقن، غبغب دارن، یا اینکه عضلات حلقشون خیلی شل هست، قوام نداره. توی خواب راه تنفسیشون مسدود میشه. این فرد برای نفس کشیدن باید بیدار بشه یا تغییر وضعیت بده. گفتم که آپنه خواب یا عصبی هست یا غیر عصبی هست، که عصبی رو ما کنار میذاریم، غیر عصبی ها معمولا تو افراد چاق ایجاد میشه که غبغب دارن، عضلات حلقشون شل میشه، وقتی که میخوابن راه هوایشون بسته میشه، برای نفس کشیدن از خواب بیدار میشن و تلاش تنفسی دارن، که حالا خود این اختلال خواب و این اختلال تنفسی باعث بروز نارسایی تنفسی و به دنبال اون نارسایی قلبی میشه. بنابراین یه ریس فاکتور خیلی خیلی مهم هست برای سندروم متابولیک. اما مدیریت و درمان اون با فعالیت بدنی منظم هست، رژیم غذایی سالم، کاهش وزن، بازم توقف سیگار و کاهش استرس و دارو درمانیه. حالا دارو درمانی به چه صورت، بستگی داره شما کدوم یکی از این علائم رو داشته باشید. حالا چاقی که با کاهش وزن، اگر تریگلیسیرید بالا داشته باشن ممکنه داروهای پایین آورنده تریگلیسیرید براشون تجویز بشه، داروهای ضد فشار خون، ضد قند، دیابت براشون تجویز بشه. اما پیشگیریش هم خوبی این سندروم اینه که قابل پیشگیریه با تغییر سبک زندگی، با ورزش منظم. ورزش منظم و مؤثر ورزشیه که حداقل 30 دقیقه باشه، باعث افزایش ضربان قلب از حالت عادی باشه و اغلب روزهای هفته و بیش از 5 روز در هفته انجام بشه. سبزیجات فراوون، پروتئین کافی بدون چربی، بهترین پروتئین گوشت مرغ، قسمت سینه مرغ هست که حداقل چربی رو داره، غلات کامل سبوسدار بهتر مصرف بشه و مصرف چربی اشباع و نمک باید به حداقل برسه و مصرف آب کافی. شما به ازای هر 8 تا 9 کیلوگرم وزن بدنتون باید یک لیوان آب مصرف کنید. مثلا یک آدم 80 کیلویی حداقل باید 9 لیوان آب در روز مصرف کنه. 8 تا 9 لیوان آب باید مصرف کنه. و عدم استعمال سیگار. اما نارسایی قلبی چه زمانی اتفاق میفته؟ سندرم متابولیک رو اگر باز هم سوالی بود جواب میدم. میخوام مطالب رو بیشتر بگم که یه مدت زمانی باقی بمونه برای پاسخ دادن به سوال. نارسایی قلبی اینه که دیگه قلب زورش نرسه که به اندازه کافی خون رو به همه جای بدن برای برآورده کردن تمام نیازهای متابولیک بدن برسونه. نارسایی حاد خیلی خطرناکه، چون که اولین علائمی رو که ایجاد میکنه، ببین قلب زورش نمیرسه خون رو پمپاش کنه، خون پس میزنه توی ریه و اولین علائم تنفسی برای فرد ایجاد میشه و معمولا به دنبال سکته های قلبی وسیع و حاد اتفاق میفته که قسمت عظیمی از بافت عضله قلبی از بین میره که دیگه توی این واقعا هم خیلی کشنده است که معمولا جبران ناپذیره مگر با درمان‌های اینویزی و تهاجمی. اما علائم مزمنش به چه صورته؟ علائم مزمن هم میتونه به دنبال فشار خون مزمن باشه، میتونه به دنبال بیماری‌های ریوی مزمن باشه، میتونه به دنبال مصرف یه سری داروها باشه، به علت چاقی سندروم متابولیک باشه، میتونه به دنبال همون سکته های قلبی عروقی باشه. اما علائم مزمن همه جور است، یعنی همه جای بدن ممکنه ورم بکنه، از جمله ادمریه ممکنه داشته باشه، علائم تنفسی داشته باشه، شکمشون ورم میکنه و یک افزایش سایز شکم دارن که باید حتما مایع شکمیشون تخلیه بشه، ضعف، بی اشتهایی، ناتوانی در انجام فعالیت، درجه انتهای نارسایی قلبی به حدی هست که فرد برای انجام کوچکترین کارش حتی در حالت استراحت دچار تنگی نفس هست و باید تلاش تنفسی داره برای نفس کشیدن. اما عوامل خطرش چیه؟ بیماری عروق کرونره، بیماری های دریچه قلبی هست، تنگی های دریچه ممکنه مسیر خروج خون رو ببندن و این قلب باید تلاش مضاعف داشته باشه برای پمپاش کردن خون. الکل و سیگار هر دو میتونن باعث التهاب عضله قلبی و به دنبال اون افت عملکرد عضله قلب و نارسایی قلبی بشن. عفونت های ویروسی با همین مکانیزم میتونن این کار بکنن. دیابت هم با ایجاد روند آتروسکلروزی و حوادث قلبی عروقی و ایجاد فشار خون میتونه این کار بکنه. هم خود دیابت به علت اسیدی تر بودن خون، خصوصا غیر کنترل شده، دیابتی که کنترل شده نه، اما دیابت غیر کنترل خوبی نداشته باشه باعث ایجاد نارسایی قلبی میشه. و بیماری های مادرزادی که تا سن بالا درمان نشده باشن. اغلب بیماری های مادرزادی یا در همون سنین کودکی خود به خود بهبود پیدا میکنن یا درمان میشن. اگر درمان نشده باشن تو سن بالا باعث نارسایی قلبی میشن. بعضی بیماری های اتونوم ممکنه باعث ایجاد نارسایی قلبی بشن. آپنه انسدادی خواب که توضیح دادن باعث نارسایی قلبی میشه. کمخونی و پرخونی شدید ممکنه باعث نارسایی قلبی بشه. برای همین توصیه میکنن به خانوم ها که حتما بعد از بلوغ حتما روزانه تا زمان یائسگی مصرف آهن داشته باشن. و پرخونی شدید هم به همین صورت، خصوصا پرخون شدید و ما فقط در بیماران ریوی، کسایی که سیگار و دخانیات مصرف میکنند، کسایی که مشکل ریوی دارن میبینیم. اما علت این نارسایی قلبی که توضیح دادم میتونه بیماری خود ایمن باشه، مستقیما باعث این بشه، انفاکتوس باشه، بیماری عروق کرونر باشه و تشخیصش فقط و فقط با اکوکاردیوگرافی و بررسی میزان پمپاژ خون از قلب هست. علائمش هم همین ناتوانی در انجام کارها، احساس خستگی، ضعف، ورم کردن، علائم تنفسی ممکنه برای فرد ایجاد بشه. اما بیماری های دریچه قلبی، قلب ما 4 تا حفره داره، 2 تا دهلیز، 2 تا بطن. بین دهلیز ها و بطن ها دریچه داره، خروجی های خون از بطن ها هم دریچه داره. پس بنابراین بیماری دریچه قلب حداقل باید حداقل 4 تا دریچه داریم که تنگی ها و نارسایی هاش 8 تا بیماری و بدشکلی دریچه میترال هم 9 تا بیماری دریچه قلبی هست. همه شونو میتونم برای توضیح کنم، تا محدودیت وقت داریم. اما بیماری شایعی که دیده میشه، اکثرا ممکنه درجاتی از اون رو داشته باشن، پرولاپس دریچه میترال هست که بدشکلی در لطهای دریچه هست. معمولا هم ارسی هست، مشکل ایجاد نمی کنه و تشخیصش هم با اکوکاردیوگرافی. اما علائم چجوریه؟ تو مراحل خیلی شدید که علائم واضح داشته باشه، تنگی نفس، درد قفسه سینه، احساس کوبش توی قفسه سینه، تپش قلب رو ذکر میکنن، ضعف و بیحالی. و درمانش هم فقط علامت درمانیه و در موارد خیلی شدید که حالا این پرولاپس باعث نارسایی یا تنگی بشه، ممکن تعویض دریچه هم جز اقدامات باشه. حالا برای افراد معمولا یه پروپنانول رو تجویز میشه. این افراد معمولا علامتی ندارن، فقط یه تپش قلبی رو ذکر میکنن. همیشگی نیست این تپش قلبشون، خانوم ها بیشتر درگیرن و معمولا در زمان بارداری متوجه اون میشن. در غیر این صورت علائمی رو ندارن مگه اینکه یه شرایط حادی براشون اتفاق بیفته که متوجه علائمشون بشن. در مورد بیماری های دریچه دیگه من توضیح نمیدم، فهم میام میام آریتمی ها رو میخوام توضیح بدم. به هر نوع اختلال تو ریتم قلبی میگن آریتمی. حالا علل مختلفی میتونه داشته باشه. تاکی آریتمی ها اون آریتمی هایی هستن که باعث میشن که ریتم قلبی بیاد به شدت بیاد بالا، یعنی بالاتر از 100 تا توی فرد جوان بشه. تعداد ضربان قلب در افراد بسته به سن و جنس در سنین مختلف متفاوته. به صورت روتین میگن بالای 100 تا میگن تاکی آریتمی. تاکی کاردی سینوسی شایع ترین آریتمیه که به علت استراب، ترس، یه فعالیت، یه تب، اسهال و دهیدره شدن، آب بدن از دست بده و بدن سمپاتیک تحریک میشه، داره جبران میکنه. به علت کمخونی، بیماری های تیروئید، فردی داروهای روانگردان استفاده بکنن، کافئین استفاده بکنن، کوکائین استفاده بکنن، ممکنه بیماری های ریوی داشته باشن. حتی همین پرولاپس دریچه میترال که توضیح دادم ممکنه این اتفاق بیفته براشون. معمولا اینا تا زمانی که ریتمشون بالاتر از 160 تا نرفته باشه که اون موقع دیگه بهش میگن پی ای تی پاروکسیسمال آتریال تاکیکاردیا که اینم شرایطی داره، نه خطری داره و مشکلی ایجاد میکنن. آروم کردن بیمار، هیدره کردن بیمار، مایعات استفاده کنن، نفس عمیق بکشن و عامل ایجاد کننده رو کنار بذارن، یه ممکن بلوک یه پروپرانولول بهشون کمک کنه. خب این اینا درمانی نمیخواد، درمان خاصی نمیخواد. اما وقتی که ضربان قلب بالای 160 میشه که توی الکلی ها کسانی که کوکائین استفاده میکنن یا کسانی که تیروئید دارن، نودولای تیروئید دارن، توی فاز التهابی دچار طوفان تیروئید میشیم. تو مبحث تیروئید براتون توضیح دادن. یه کسانی که نارسایی قلبی دارن، دارن دیگوکسین استفاده میکنن، دچار مسمومیت با دیگوکسین شدن، این افراد دچار این پی ای تی ممکنه بشن. این خیلی خطرناکه برای بیماران عروق کرون، بیمارانی که عروق کرونرشون درگیره، دارن دارو برای اون استفاده میکنن، توی این شرایط خیلی خطرناک. اگر مریض پایداره، یعنی چی؟ یعنی هوشیاره و شما دارین باهاش صحبت میکنین، مریض هوشیاره، توی این موارد میتونین چند تا کار انجام بدین. مریض سمپاتیکش تحریک شده، پس شما باید پاراسمپاتیک رو تحریک کنید. چجوری؟ با زور زدن، مانور والساوا، زور بزنن فرد. این خودش کمک میکنه به این حالت و یخ بذارن روی چشم هاشون. و این کار، حالا ماساژ کاروتیدی کار اختصاصی هست ولی به شدت مؤثره تو این افراد. تا زمانی که اورژانس به شما میرسه میتونید ناحیه گردن زیر فک، زاویه فک میبین پایین تر، جایی که احساس نبض رو میبینید، با دوتا انگشتتون خیلی آروم ماساژ بدید. نباید فشار ایجاد بشه که خونرسانی مغز مختل بشه، فشار ایجاد نباید بشه، فقط باید ماساژ بشه. سینوس کاروتی توی ناحیه تحریک میشه و ضربان قلب کاهش پیدا میکنه. من تو همینجا کافی میدونم که حداقل یه ربع ساعتی وقت داشته باشیم که بتونیم سوال و جواب داشته باشیم. اگر کسی سوالی داره بپرسه که جواب بدم، در غیر این صورت اگر سوالی نیست من حداقل بقیه بیماری ها رو بتونم براتون توضیح بدم. سلام علیکم.
عزم میگم این دماغ پرسای آسپرین آسار اینا چه مغزی دارن؟ مثلا مخواست دماغ چه توضیح هر میشه به اون بده.
گفتم که بیماری قلبی عروقی پلاک آتروسکلروزی توی عروقشون دارن. حالا هر عاملی که باعث بشه این پلاکه پاره بشه یا یه لخته روش سوار بشه، انسداد جریان داریم و سکته ایجاد میشه. حالا آسپرین چه کار میکنه؟ روند انقاد رو مختل میکنه، دورهای انقادی رو مهار میکنه، لخته ایجاد نمیشه روی اون پلاکی که وجود داره. البته جدیدترین مقاله ها روی این تأکید کردن که درست ممکن اثرگذار باشه، اما استاتین ها مثل آتورواستاتین، رزوواستاتین، این داروهایی که برای کنترل کلسترول میدن، این داروها اثر بخشی بیشتری دارن در پیشگیری از بروز حوادث قلبی عروقی. مکانیسم اثر آسپرین به این صورت هست، روند انقادی رو مختل میکنه، بنابراین لخته روی پلاک سوار نمیشه. اما استاتین ها چیکار میکنن؟ برای همین تمام بیماران قلبی عروقی و فشار خونی باید استاتین ها رو مصرف کنن. حالا توی یکی از گایدلاین ها، من مال ایران نبود، دیدم که بالای 60 سال برای تمام افراد تجویز میشه که استفاده کنن این دارو رو. حالا همه افراد باید برای مصرف دارو با پزشک متخصص خودشون مشورت داشته باشن. پس هم آسپرین کمک کننده هست، هم استاتین ها.
میبخشن خانم دکتر، من ریشه های دندونم باید بکشم، گفتن باید 5 روز قبل از کشیدن آسپرین مصرف نکنن. اون موقع من الان چند ریشه از دندونم کشیدم دیگه تموم شده، الان دوباره از کی باید شروع کنم خوردن آسپرین؟
شما بلافاصله بعد از کشیدن روز بعدش میتونید آسپرینتون رو شروع کنید. اتمام اثر آسپرین 5 روز طول میکشه. شما برای انجام هر گونه جراحی ماژور یا هر عملی که قرار باشه خونریزی داشته باشه باید حتما از 5 روز قبلش آسپرینتون قطع کنید. در غیر این صورت مشکلی ندارید.
خواهش ببخشید، بهترین برای پایین آوردن تریگلیسرین، کلسترول خوب ولی تریگلیسرین بالا، چه قرصی استفاده کنم؟
ببینید برای تریگلیسرید باید اول حتما به پزشک مراجعه کنید. اگر تریگلیسرید بالا هست باید حتما از نظر کبد چرب هم بررسی بشه. تایید هم فقط با سونوگرافی و اندازه‌گیری آنزیم‌های کبد چرب. اونو که حتما به پزشکتون برین، ممکنه براتون میاسین تجویز بشه یا پایین آورنده تریگلیسیرید زیاده. بسته به عددی که شما دارین براتون تجویز میکنن. ممکنه شما دچار کبد چرب باشین که داروتون متفاوت باشه. الان دلیل پایین بودن HDL رو پرسیدین. کاملا HDL یکی از علل بالا بردن HDL فعالیت و تحرک بدنیه. اگر فعالیت مناسب داشته باشین HDL بدن کاملا افزایش پیدا میکنه. و یکی دیگه استفاده از چربی های مضر به جای چربی های مفید. چربی مفید چربی های غیر اشباع گیاهی هستند و چربی های مفید مثل روغن زیتون، روغن کنجد اینها و روغن هسته انگور، حالا میگن بالا برنده HDL. این روغن ها باید جایگزین روغن های حیوانی، روغن های اشباع بشن تا سطح HDL بیاد پایین. پس تغذیه نامناسب و کم تحرکی علت HDL پایینه. ببینید درد کوتاه تیر کشنده گذران میگذره میره، این اصلا درد قلبی نیست. درد عصبیه، درد غیر قلبیه. اما اگر این درد بعد از عصبی شدن بیشتر از 2 دقیقه طول بکشه با همون خصوصیات، این درد میتونه قلبی باشه. اما گفتم تیر کشنده، گهگاهی گذران مرمر میکنه، گزگز میکنه، سکه‌ای، اینها اصلا درد قلبی نیستن.
سلام خانم.
سلام علیکم
خانم دکتر. من 45 روز پیش یه سکته حاد قلبی داشتم، یکی از رگای اصلی قلبم 99% گرفته بود، بعد احیا شد به فنر گذاشت. الان چه توصیه‌ای برای من داره؟
ببینید بستگی داره استنتی که برای شما گذاشتن دارو آزاد میکنه یا دارو آزاد نمیکنه. معمولا فکر کنم حالا الان استنت هایی که میذارن دارو آزاد نمیکنه و شما باید خودتون دارو استفاده کنید. دارو که باید استفاده کنید، داروهاتون اولا مرتب بدون هیچ وقفه‌ای و تغییر دوز باید مصرف کنید. مراجعه به پزشک رو خدمتتون گفتم که باید حتما 2 هفته یک بار تا 1 ماه، بعدش هر ماه تا 3 ماه، بعد ماهانه، بعد هر 3 ماه دیگه باید همیشه به پزشکتون مراجعه کنید. همیشه ثبت کنین وزنتون و فشار خونتون رو هر روز صبح ناشتا. تغییر وزن و تغییر فشار داشتین باید جدی بگیرید. اگر چاق هستید باید حتما روند کاهش وزن رو جدی بگیرید. کاهش وزن یکی از بیشترین چیزایی که میتونه به شما کمک کنه. حداقل مصرف گوشت قرمز و چربی اشباع، یعنی کره که دیگه باید حسن حذف کنید. حداقل مصرف نمک و نوشیدنی هایی که کافئین دارن، چای و قهوه و الکل و نوشابه سیاه و هایپ و اینایی که کافئین دارن رو شما نباید استفاده کنید. سیگار و تریاک اگه استفاده میکنید مصرفتون رو حداقل کم کنید. و توصیه‌ای که دارم افزایش تدریجی فعالیت بدنی. فعالیت بدنی یه کاری که میکنه اینه که غیر از این که داره مقاومت بدن شما رو میبره بالا، یه نکته هست، یکی از دلایلی هم که ورزشکارا خیلی دچار علائم قلبی نمیشن همینه، به خاطر اینکه حتی اگر گرفتگی هم تو عروق قلبیشون داشته باشن، چون به صورت منظم و مرتب دارن ورزش میکنن، عملکرد قلبی همیشه و منظم و مداوم بالا میبرن، باعث میشه که عروق جدید شکل بگیره، عروق ارتباطی بین عروق کرونر شکل بگیره، بنابراین سطح قلبی اون عروق بیشتری داره. اگر یه رگی هم گرفته بشه، این فعالیت بدنی به تدریج باعث شده که هی عروق جدید تشکیل بشه، از عروق دیگه خونرسانی شکل میگیره. پس فعالیت بدنی باید داشته باشین، کم کم باید روزانه 5 دقیقه پیاده روی با سرعت متوسط داشته باشین. داروهای آرام بخش رو اگر براتون تجویز کردن حتما استفاده بکنید، کنترل فشار و خون داشته باشید، ملین حتما استفاده کنید. مصرف غذایی رو هم که همه رو براتون توضیح دادم، ویتامین سی و ویتامین ای بیشترین کمک کننده هستن در روند آتروسکلروز و بهبود بیماری های قلبی عروقی. و نکته دیگه اینه که استرس نباید داشته باشی. همیشه هم قرص نیتروگلیسرین تو خونه و همراهتون داشته باشی.
بله ممنون.
خواهش میکنم. ببینید قرص پروپرانولول یه قرص بلوک کننده ضربانات اضافه قلب هست. مصرف گهگاهی اون اصلا توصیه نمیشه. اگر توی شرایط حادی هستین که میدونید این شرایط در این مدت زمانی، مثلا خانم های باردار تو 9 ماه بارداریشون میگن استفاده کنید، بعد به تدریج قطع کنید، یه شرایطی که داره کارکرد قلب رو بالا میبره تو اون شرایط هستن، میگن تو اون دوره استفاده کنید. در غیر این صورت به صورت مداوم و همیشگی باید استفاده کنن و قطع ناگهانیش هم خطرناکتره، چون ضربان قلب رو به صورت جبرانی بالاتر میبره. بنابراین قرص پروپرانولول رو اگر علائمتون اذیت کننده نیست خب استفاده نکنید. گهگاهی احساس تپش قلب دارید، گفتم مصرف مایعات به میزان کافی، استراحت، نفس عمیق بکشید، علائمتون اگه در همین حدی تخفیف پیدا میکنه. اما اگه نه آزاردهنده است، شما باید مداوم داروی پروپرانولول رو استفاده کنید، چون دریچه که فرقی نکرده، مکانیزم ایجاد اون علائم که فرقی نکرده، پس شما باید داروتون رو به صورت منظم ایجاد بخورید و قطع ناگهانی اون هم ضربان قلب رو بیشتر بالا میبره جبرانی. و نکته هم که هست، میتونید از حداقل دوز شروع کنید.
بله. اجازه هست من سوالم رو بکنم؟
بله بله بفرمایید.
خسته نباشید. خانم دکتر عذرخواهی میکنم، من تست اکو دادم، بعد تو زمانی که این انجام شد من احساس کردم که تو این دستگاهی که این ورزش رو داشتم انجام میدم قطع شد، یه حالت قطع و وصل برق. اینو متاسفانه پای من گذاشتن که من اصلا هیچ سابقه خانوادگی هم نداشتم و بی جهت منو آنژیو کردن چند سال پیش. این همیشه منو نگران میکنه، میخواستم ببینم چجوریه، یعنی مشکل خاصی ایجاد کرده برای من؟
نه، شما ببینید آنژیوگرافی دیگه مستقیم ترین چیز و بهترین روش تشخیصی دیگه جلو چشمشونه دیگه، دارن عروق رو میبینن. اگر تو اون دیگه چیزی دیده نشده قطعاً چیزی وجود نداره.
بله نداره.
صرف این که آنژیو شدین نخواهید به خودتون استرس ایجاد کنید که آیا من طوری بودم که این اتفاق برام افتاده. اگر طوری بودم قطعاً توی آنژیوگرافی دیده میشد. یعنی حتی سی تی آنژیوگرافی ممکنه خطا داشته باشه، ولی دیگه آنژیوگرافی دیگه مستقیم دیده میشه. اگر موردی نباشه نیست واقعا.
ممنون از روشتون.
توان قلب رو بخوان اندازه بگیرم برای بررسی نارسایی قلبی اگر میفرمایید، اندازه گیری و تشخیص میزان کار کرد و عمل کرده قلب با اندازه گیریش با اکوکاردیوگرافی که میزان خروجی خون بسته به سطح مقطع دریچه خروجی دریچه آئورت چقدر هست و مقابله با فشار داخل آئورت دیگه، یعنی فشار خون چقدر کار کرده قلب مناسبه که میتونه این خون رو پمپاش کنه. خب اندازه گیریش بر این میزانه. اما خودمون چجوری میتونیم بفهمیم علائم، این که بفهمیم که عملکرد قلبمون ممکنه کمه و نامناسبه چجوریه، چجوری خودمون میفهمیم اینجوریه. فعالیت قبلیمون رو نمیتونیم انجام بدیم، نفس کم میاریم، پاها کم کم ورم میکنه، سرفه های خشدار و خلطدار ممکنه کم کم برای فردی که به صورت مزمن نارسایی و کاهش عملکرد قلبی داشته باشه ایجاد بشه براش و ممکنه جبران عملکرد قلب. قلب اینقدر توان نداره که بتونه خون رو پمپاش کنه، به جاش قلب میاد تعداد ضربان رو میبره بالا تا بتونه میزان خون بالاخره خوندهی به بافت‌ها رو مناسب کنه. بنابراین افزایش ضربان قلب ناگهانی هم با فعالیت معمول، یعنی با فعالیتی قبلا میتونستین انجام بدین، هم ممکنه یکی از علائم نارسایی قلبی باشه.
خانم دکتر صدا من دارید؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. مورد اول این که در مورد بیماری کاوازاکی من بهش مبتلا هستم توضیح بفرمایید. سال اولمه. سال بعد این که 5 سال آنژیو شدم و مثلا خامگیاخوار هستم، ضربان قلبم 60، مشکلی ندارم، فقط روی خوردن قرص آسپرین و چربی اینا حساسم. الان هم هنوز دارم پلاویکس میخورم، چیکار کنم؟ چی صلاح میدونم؟
شما کاوازاکی تو چه سنی کاوازاکی گرفتین؟
من گفتم بچگی مریض شدیم.
بله، چون سر بیماری بچه هاست کاوازاکی.
بله،
کاوازاکی یه بیماری عفونی ویروسیه. حالا منشأش ممکنه میگن، بعضی میگن سنسیشیال ویروس هست. این یه بیماری عفونی ویروسیه. علائمش تو بچه اینه که بچه فقط تب میکنه، تب شدید میکنه. این بیماری یه منشأش، شروع کنندش میگن یه بیماری ویروسی، اما خودش باعث تحریک سیستم ایمنی میشه و در واقع کاوازاکی جزء بیماری های خود ایمن محسوب میشه. بیماری های خود ایمن، حالا کاوازاکی چیکار میکنه؟ التهاب عروقی میده، واسکولیت ایجاد میکنه. یکی از عوارضی که ایجاد میکنه کاوازاکی در صورتی که فرد توی اون دوره بیماری درمان نگرفته باشه، که حالا میگن احتمالا شما در دوره کودکی درمان نگرفتین، الان تو بزرگسالی دچار علائم شدین. اینا چی هست؟ آنوریسم عروق کرونر. عروق کرونر دچار آنوریسم میشن. آنوریسم یعنی این که در اثر اون التهاب عروقی، اون ماهیچه های اطراف عروق، اینها دچار التهاب شدن، همبستگی خودشون از دست دادن، دیواری و عروق از یه قسمتی بیرون میزنه و این ناحیه مستعد پاره شدن هست. حالا به مرور زمان از این حساسیتش خورده افت میکنه، اما خطری که بعد حالا در سن شما ایجاد میکنه، احتمال ایجاد لخته بالا میره. به خاطر همین هست شما خب باید ضد انعقاد رو همیشه استفاده کنید. زده انقاضتون رو نمیتونید قطع کنید اصلا، خیلی برای شما خطرناکه. به هر حال یه عارضه عروق کرونر برای شما ایجاد شده، حالا تشخیص دادن در اثر اون بیماری دوران کودکی بوده و این عارضه همیشگیه، بنابراین شما باید همیشگی داروتون رو استفاده کنید. اما وقتی آنژیوگرافی کردن، یافته غیر طبیعی، حالا غیر از آنوریسم چیز دیگه هم دیدن؟
رگای قلبم هم مثل کرم خاکی حالت پله پله بود. یعنی صاف نبود، یعنی گشاد بود نگار بخونه
بله. خب اینا رو این همین تغییر شکل باعث اینا مستعد ایجاد لخته میشن، به خاطر همین خطرناکی که حتما به شما گفتم پلاویکس استفاده کنید. خب پس خوبیش اینه که فقط آنوریسم دیدن دیگه، تنگی جایی ندیدن، فقط گشادیه رو دیدن که اون محلی باعث ایجاد لخته میشه. داروی ضد نقاد متاسفانه نمیتونیم قطع کنیم.
ولی الان من ضربان قلب رو 60 و 62 وزن من درسته و ورزش هم انجام میدم، من الان مشکلی نداره، حتی ورزش قلهای خیلی بلند کوهنوردی هم میرم، مشکلی نداره، حتی هیچ نه تنگی نفسی، حتی امسال دماوند رفتم، اصلا هیچ مشکلی نداشتم، خیلی جوانه نتونستم بیارم، ولی من رفتم.
ولی یکی از خوبی های ورزش همینه، عروق جدید میسازن، عروق کرونر، باعث میشه که فرد دچار علائم قلبی نشه. یعنی بیشترین کمکی شما توی این سالها ناخواسته حتی به خودتون کردین که نمیدونستین عارضه برای قلب شما ایجاد شده، ولی این کمک رو به خودتون کردین، اینه که همین ورزش کردین و این عروق اضافه که جدید ایجاد شده کمکتون کرده که براتون علامت هادی ایجاد نشه.
درست، متشکرم. سال بعدی میتونم مطلبتون آدرسشون بنویسید دوستان در جریان باشن؟
نه مطلب نیستم، من متاسفانه چون ممکن مدت کوتاهی کرمان باشم، من کرمان اصلا مطلب ندارم.
خب تهران آدرسو شاید دوستان احتیاج داشته
باشن. من متاسفانه دارم از ایران میرم، به خاطر همین من تا انتهای سال خدمتون هستم، بعد از اون دیگه چون باید برای پروانه دوباره مجدد اقدامی کردم، جا به جایی شهر بعد اقدامی کردم، دیگه مطب نمیرم.
متشکرم، شکر، تمام از
خدا. آپنه خواب، درمان آپنه خواب رو خواستید، آپنه خواب درمان دار. تو کسایی که دچار بیماری تنفسی نشدن، در نتیجه اون دچار بیماری تنفسی نشدن، میتونن با جراحی برداشتن قسمتی از عضلات کف حلق و سقف دهان و اینا، میتونن رو تبایی رو یه مقداری گشاد. تو بعضی موارد انسداد خیلی بیشتر هست، یعنی انسداد قطع کامل، یعنی انسداد اندازه میگیرن، تون عضلات رو میتونن کامل اندازه بگیرن، بر اساس اون به شما بگن چه درمانی برای شما مناسب. جوان ها معمولا در همین حد درمان کفایت میکنن، اصلا عمل سختی نیست، حتی ممکنه زبان کوچیک رو هم بردارن. اما توی افراد مسن که بیماریشون طولانی تر بوده، یه سری عوارض ریوی برشون اتفاق بیفته، علاوه بر کاهش وزن خیلی میتونه بهشون کمک کنه و سیپاپ، یعنی ماسک هایی هستن که اکسیژن موقع خواب اون رو میذارن و اکسیژن رو با فشار وارد میکنه، یعنی بر فشار اون عضلات شلی که رو هم خوابیدن غلبه میکنه، اکسیژن رو به فرد میرسونه. و در نهایت بعضی درهاش درمان نداره و فرد مجبور به صورت نشسته کاملا بخواد، یعنی درجه های شدیدش هست که مریض دچار حالا این درجه شدیدش رو مثلا فقط تو افرادی که دچار چاقی کشندن دیدم، یعنی واقعا توی افراد با چاق معمولی من ندیدم در این حد درجه آپنه خواب شدید باشه. فرد دچار چاقی کشنده است که میگن افراد وزن کم کنن و میگم دیگه در نهایت میگم فقط به صورت افقی میتونن بخوابن، اون دستگاه و فشار مثبت میذارن، با اکسیژن با فشار مثبت میذارن براشون که اکسیژن بهشون برسه، در واقع علامت درمانی.
حسنی باشه کنیم دکتر، میبخشیم میتونم سوال بپرسم؟
بله بفرمه
خانم دکتر. ما ناراحتی دریچه قلبی دارم میترال، اون موقع از بچگی هم مثل بوده، ولی الان که سنم بالا رفت یکم شدیدتر شده. دکتر قلب یه وقتی که به حساب خون باید تمام از عذاب جواره بدن برسه، موقع فشار پمپاش کم میاره، مثلا خون به مغز هم میرسه، حالا گیجی و تزعیجی به دست میده. این برای جلوگیری از این باید چی کار میتونی انجام بدیم؟
الان میگم خدمتون. احتمالا شما دچار نارسایی میترال هستی. وقتی بطن منقبض میشه که خونو بفرستی تو آورت، دریچه میترال نارسا هست، خونو میفرستی توی دهلیز به جای بفرستی تو آورت، خون کمتر خارج میشه از قلب، کمتر به قلب و عروق میرسه. میانی میزان نارسایی رو با اکوکاردیوگرافی اندازه‌گیری میکنن. اگر در حدی باشه که لدهای دریچه اندازه داره، حالا اندازه گیری میکنن، اگر درجه سیویر باشه که توصیه به تعویض دریچه میکنن، این که هیچی. اگر نه محدود باشه بعد ببینن حالا این نارسایی مزمن آرزی هم برای شما بعد ببینن آرزه ای هم برای شما گذاشته یا نه، یعنی بزرگی دهلیز در نتیجه اون بزرگی دهلیز آریتمی مثل ای اف برای شما ایجاد شده یا نه، چون اون آرزش خطرناکتره. کسایی که نارسای میترال دارن به دنبال اون کم کم دهلیزشون بزرگ میشه، چون هی خون بیشتری داره تو خونش جا میده، کم کم دهلیزشون بزرگ میشه، دچار آریتمی ای اف میشن، آتریال فیبریلیشن. این افراد مستعد اینن که چون خون هی تو دهلیز میمونه، خون اینجا لخته بشه و لخته بفرستن به سمت مغز و بقیه جواره، به خاطر هم اونا باید زده نقیاد این یک
نقطه که بعد از سفر
افتاده اگر نه فقط در حد یه نارسایی خفیفه مایعات منظم، یعنی حجم داخل عروقیتون رو کافی کنیم و کنترل فشار خون. ولی سی تی آنژیوگرافی چجوریه؟ شما میرید یه دستگاهی مثل دستگاه سی تی اسکنه، مثل دستگاه عکس برداری هست، شما میخوابید، یه رگ از شما میگیرن، حالا قبلش داروهای تنظیم کننده ریت قلبی رو به شما میدن، شما اون داروها رو استفاده میکنید، همونجا یه ماده حاجب داخل رگ شما تزریق میکنن، این در تمام عروق شما پخش میشه، نهایتا داخل عروق قلبی شما هم پخش میشه و بعد وارد دستگاه سی تی اسکن میشید و سی تی اسکن برای شما بازسازی میکنه اون جریانی از ماده حاجب که طی این ضربانات دیده، اون سی تی آنژیو. ولی آنژیوگرافی باید وارد اتاق عمل بشه و ماده حاجب مستقیما داخل عروق کرونه تزریق میشه و عروق کرونه مشاهده میشه، بنابراین بی خطا ترین راه تشخیصی آنژیوگرافیه. به هر حال هر چیزی هم عارضه خودش داره، هم معایبی داره هم مزایایی داره، بسته به شرایط برای فرد تصمیم گیری میشه که حالا این فرد آنژیوگرافی کنه یا سی تی آنژیوگرافی کنه. اتفاقا میگین تو ایران کم استفاده میشه، من اتفاقا الان به مرور زیاد میبینم، حتی برای چکاپ برای افراد زیاد مینویسن سی تی آنژیوگرافی، من خیلی زیاد دیدم. یه سوالی هم پرسیدن در مورد داروهای گیاهی، من یه بار دیگه هم توضیح دادم، من داروهای گیاهی رو در صورتی که به صورت قرص و با دوز مناسب باشه در واقع قبول دارم، و در غیر این صورت دارویی که به شما بگن این خوبه و اینو مصرف کنید قبول ندارم. قبلا هم گفتم طب سنتی و طب گیاهی رو منکرش نمیشم، اما در صورتی قبولش دارم که به صورتی که دوز مشخص داشته باشه و با فاصله زمانی مشخص برای شما تجویز بشه تاییدش میکنم. بنابراین نمیتونم بگم چه گیاهی شما استفاده کنید براتون خوبه. با امیدوارم هیچ وقت هیچ عارضه، هیچ بیماری، هیچ اتفاق ناخوشایندی براتون نیفته، همیشه سالم باشین و خوشحالم که آگاهانه در جهت بهبود سلامتتون قدم برداشتین. امیدوارم شب خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.